أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشراق 13 رسيدين بله الجنة بالنار. أنت آخر إشراق 12 كنتين بله الإشراق 13 في الجنة بالنار. يجب أن يعلم أن الجنة التي خرجت عنها أبونا وزوجته لخطيئتهما غير جنة الآخرة التي وعد المتقون بوجه، فإن هذه لا يكون ظهورها إلا بعد خراب العالم وبوار السماوات وانتهاء الدنيا، وإن كانتا متفقين في الحقيقة والجوهر. اشراق 13 به یکی دیگر از مراحل آخرت می‌پردازه که عبارت است از جنت و نار. در ابتدای این اشراق جناب ملا صدرا اشاره می‌کند که جنتی که آدم و حوا داشتن با جنتی که متقیان بعد از دنیا در آن می روند تفاوت داره از یه جهت، هرچند از جهت دیگر که هر دو جنت جای خورمر و خوش آب و هوایی هستند و بودند و در آن آرامش داشتند، مشکلی در آن احساس نمی کردند، از نعمتهای متعدد و متنوعی برخوردار بودند، از این جهت یکسان بود. ولی از جهتی متفاوت است و اون این است که در جنت دنیا، در جنت حضرت آدم و حوا که جنت دنیایی بوده، در واقع قبل از اعمال اون جنت رو خدا نصیبشون کرد، اصلا این رو خلق کرده در جنت، بعد به خاطر عرض کنم خطایی که کردن از اون نعمت محروم شدن. مثل این که فرض کنید یک کسی در این دنیا از نعمت مثلا همسر خوب، استاد خوب، همسایه خوب، پدر مادر خوب برحمت میشه، در اصل ناشکری محروم میشه از این نعمت ها. خدا هم یه همچین نعمتی، یه نعمت جنتی به اینا داده و به خاطر اینکه نزدیک اون شجره ممنوع شدن از نعمت محروم شدن و خدا اینا رو انداخت در جایی که گرفتاری ها داشت، باید دنبال قضا می رفتن، باید تلاش می کردن تا نیازاشون رو برطرف کنن. ولی در جنت متقیان، این جنت بعد از عالم دنیاست، بعد از اینکه دنیا دیگه به قول معروف خراب شد، آسمان و زمین هلاک شدن و دنیا به پایان رسید، اون موقع متقیان میبرن در جنت اخروی. پس بنابراین از یه جهت این دوتا جنت تفاوت داره. بعد شروع میکنه به توضیح دادن و میفرماید که ما دو نوع حرکت نزول و صعود داریم. در حرکت نزول تنزل از عقل اجمالی و بسیط به عقل تفصیلی است. البته حرکت همینطور میاد تا میرسه به هیولا. یک عقل بسیط مجردی خدا خلق کرد، بعد این تنزل پیدا میکنه تجلیاتش تا میرسه به عقول تفصیلی زید و عمرو و بکر و خالد و تقی، و البته تنزل نهاییش دیگه مرحله نهایی این قوس نزول عبارت است از هیولا که ماده اولاست و استعداد محضه. یه قوس صعودی هم هست که این عقول تفصیلی باید حرکت کنن تا برسن به عقل مجرد. جناب ملا صدرا می فرماید حرکت وقتی از حالا تو مرحله صعود از موت شروع میشه، یعنی از عالم دنیا و بعد هم موت و خلاصه میره تا برسه به حق تعالی، بعد میگه این سلسله صعود و نزول، اینها یک هم یه جد عینیت دارن هم ندارن، هم نه عین هم نیستن، برای اینکه تحصیل حاصله، برای اینکه لا تکرار فی تجلی، اینطور نیست که خداوند، خدا هر لحظه تجلی جدیدی داره، پس این قوس صعود و نزول رو نباید عین هم دانست. اما از یه جهت یک نوع در واقع هماهنگی بینشون هست، یعنی مثلا فرض کنید وقتی شخص در قوس نزول مثلا به عقل سوم یا چهارم یا پنجم میرسیم یا عقل فعال، تو قوس صعود هم وقتی این مسیر طی میشود در واقع عدل عقل فعال آدم میرسه، بعد میرسه به عدل مثلا عقل اول، توجه دارید؟ یعنی از این جهت یک نوع هماهنگی و یک نوع در واقع تقارنی بین قوس صعود و قوس نزول وجود داره. بعد از این جناب ملا صدر میره سراغ بحث مکان جنت و نار. حالا که معلوم شد این جنت و ناری که الان محل بحثه، جنت و نار در قوس صعود است نه قوس نزول، و معلوم شد که به هر حال بین جنت آدم و حوا با جنت متقیان تفاوت هست، می‌فهمند مکان این جنت و نار کجاست. جناب ملا صدر ابتدا می‌فرماید که در ظواهر این عالم جسمانی مکانی برای جنت و نار نیست، نمیتونید برای جنت و نار یک مکانی در ظواهر عالم جسمانی و عالم دنیا پیدا کنید، برای اینکه عالم دنیا عالم محسوس است، هر محسوسی به این حواس ظاهری جز دنیا هست، جنت و نار هم جز عالم آخرته، پس بنابراین انتظار نداشته باشید که جنت و نار مکان دنیوی داشته باشند، چون اصلا مشخص جنت و نار جز عالم آخرت است. چیزی هم که جز عالم آخرت است طبعا دیگه مکان دنیوی نداره. بعد می‌فرماید در ادامه فرماید مکان جنت و نار در داخل حجب سماوات و ارض است، یعنی سماوات و ارض در واقع یک مکان، یک باطنی دارن، یک حجابی دارن، حجاب و باطن سماوات و ارض مکان جنت و نار هست. پس یه بار میگه مکانی در این دنیا نداریم، یه بار میگه نه مکان پنهانی دارد در آسمان ها و زمین، که در واقع در این حالا اینجا رو بعد که رسیم عبارت رو بعد یه زاره ناظر به دو آیه شریفه قرآن هست. بعد میفرماید که یه مظاهری البته جنت و نار در عالم جسمانی دارن، مثلا در روایات فراوانی هست از پیغمبر امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت سلام علیه اجمعین، که مثلا گفته میشود فرض کنید بین قبر و منبر پیغمبر روضتون من ریاض الجنه هست، یا مثلا گفته میشود فرض کنید در باره زمین قم هم روایت وارد شده که مثلا قطعه از بهشت است، یا درباره مثلا وادی السلام گفته شده، وادی السلام نجف، خلاصه در بعضی مکان ها روایاتی وارد شده که مثلا این قطعه از بهشت است، یا مثلا اینجا قطعه از جهنم است. این تعابیری که در روایات آمده در واقع نمیخواد بگه که واقعا در این دنیا مکان مادی دارن، بهشت و جهنم مکان مادی داره، نمیخواد بگه اینا مظاهر بهشت و جهنم هن. پس بنابراین بین این مطلب که میگیم در این دنیا بهشت و جهنم مکانی ندارد با روایاتی که میفرمد در این دنیا مکان دارن تفاوتی نیست، روایاتی که میفرمد در این دنیا مکانی دارن یعنی مظاهرشون مکانی دارن، اما خود جنت و نار در این دنیا مکانی ندارن. مظاهر یعنی مثلا فرض کنید تجلیات اون هست، نه اجا دارید، مثلا فرض کنید تو قوس نزول، خصوص موضوع برحال این بهشت و جهنم حقیقتش یه جای دیگه بوده، بعد تنزل که کرده تجلی پیدا کرده، تجلی شده در این دنیا مثلا بین منبر و از کنم محراب پیغمبر. البته یه تجلی دیگری که ناظر به اعمال ما همون جنتی است که متقیان دارن و در عالم آخرت، در واقع به این معنا میشه گفت به قطعه های مکان هایی که مشخص شده است، اینا مثلا قطعی از جنتن، مظاهر جنت اخروی هم و جنت اخروی هم در واقع میشه گفت مظهر اون جنتی است که در خوص نزود تنزل پیدا کرده. بعد یه عبارتی هم از عرفا ذکر میکنم، این مقدار بخوانیم تو بعد میفرماید که اشراق 13 در جنت و نار است. یجب ان یعلم ان الجنت التي خرجت عنها ابونا و زوجته لخطیئته ما غیر جنت الاخرت التي وعد المتقون بوجن. بوجن متعلق به غیر هست، یعنی مغایرت از یه جهتی است، طبعا باید مشابهت هم از جهت دیگر باشه. میگه واجب است که معلوم شود که جنتی که از آن پدر ما و همسرش خاطر خطایشان خارج شدن غیر از جنت آخرتی است که به متقیان وعده داده شده است، و این غیریت هم از جهتی است که ارچه مشابهتی هم داره، حقیقتشون یکی. حالا بعدش هم میگه لأن هذه لا يكون ظهورا الا بعد خراب العالم و بوار السماوات و انتهای دنیا. لأن بیان مغایرته، بگه به خاطر اینکه جنت آخرت که از آن متقیان است، این نمی باشد ظهورش و تحققش مگر بعد از خراب شدن این عالم و بوار و هلاک شدن آسمان ها و زمین در واقع و پایان یافتن دنیا. و پس بنابراین تا این مراحل طی نشود که جنت آخرت تحقق پیدا نمی کنه. و این کانتا متفقین فی الحقیقت و الجوهر، گرچه جنت آدم و آخرت هر دو در حقیقت و جوهر یعنی در وجود اتفاق دارن، متفقن، مشترکن، یعنی حقیقت جنت یکیست، یه مصداقش از خان جنت دنیایی آدم و حواس یه مصداق جنت آخرت هست که از آن متقیان. و بیان ذالک اینو باز یه مقدار بیشتر توضیح میده. فرمود ان الموت لما کان ابتداء حرکت رجوع الالله و کانت نهایه فی کل حرکت عین البداعه مرتبتن و غیرها وجودن و کمالن فکان بین جنت حبوت الارواح و یل مسمى عند المحققین من اهل الارفان و شریعه موتن الاهد و منشع و اخذ المیساق من الزرية و بین جنت سعود الاشباه مطابقتان اسم کانه بگیرید که خبرش بین جنت و بوت الارواح. می فرماید که موت وقتی که ابتدا حرکت رجوع به خدا باشه، موت آغاز قوس صعود است. قوس نزول دیگه ملا صدر اشاره نکرده، گفتیم دو تا قوسه، یه قوس نزول یه قوس صعود. مرگ آغاز قوس صعود است و آغاز حرکت رجوع به حق تعالی. و کانت نهایه فی کل حرکتن عین البداء مرتبتن و غیرها وجودن و کمالن. می فرماید نهایت در هر حرکتی عین آغازش هست، مرتبتن عینن اما وجودن و کمالن غیرن. یعنی شما این فی کل حرکتن باید بگید فی کل حرکتن دورانی، نه حرکت مستقیم مقصودش نیست، این کل حرکت رو مقید کنید که اشتباه نکنید. در هر حرکت دوری نهایتش عین بدایت است مرتبتن، هرچند وجودن و کمالن غیر است. یعنی مثلا وقتی عقل از مرتبه عقل قوس صعود شروع میشه به طرف هیولا، دوباره از هیولا قوس نزول بخشید، از عقل قوس نزول شروع میشه به طرف هیولا، دوباره از هیولا که قوس صعود میره به طرف عقل، در واقع تو این مسیر آغاز عقل بود دیگه، بعد تو برگشت باز انجام میشه. عقل باز به عقل میرسیم، یعنی نهایت حرکت دوری عین بداهت و آغازش هست، عینیت هم مرتبتن هست نه وجودن، یعنی به عبارت دیگر رتبه همون رتبه است، ولی به هر حال این همون انسان کامله که مرتبه عقل مجرد رسیده. فکان بین جنت هبوط الارواح و یه مسلمان در محققی من اهل الارفان و شیعه موتن الاهد من شو اخزن میسا من الزوریه و بین جنت سعود الاشباه مطابقتون، میگه بین جنت هبوط ارواح، ارواح هبوط کردن، این هبوط ارواح نزد محققین از عرفان شریعت نامیده میشن به موتن عهد، منشه اخذ میثاق، یعنی عهد بستن با خدا، هم مکانی که گفته شد الست و برب بکن، جواب دادن که برام درست شد. از ذریه آدم، ذریه منظور ذریه آدمن، منظور در واقع موجودات ذرن، ذر یعنی ریز، ذره عجب داره، یه موجوداتی به هر حال ما هممون در عالم ذر ابتدا وجود داشتیم، حالا ولو علامه طباطبایی و بعضی شاگردان ایشون مثل آیت الله جهادی آمونی اینا تعبیر میبرن، یعنی عالم ذری وجود نداشته قبل از دنیا، بلکه عالم ذر همین فطرت انسانی است، از آیه میثاق اینا به فطرت برمیگردونن. خب ما البته قبول نداریم اینو، ما معتقدیم قبل از این دنیا عالم ذری هم وجود داشته، تعبیر پذیر هم نیست، ما اونجا وجود داشتیم، اراده داشتیم، قدرت تصرف داشتیم، امر و نهی داشتیم و حالا بعضی اطاعت کردن بعضی اطاعت نکردن و همین اطاعت کردن نکردن اصلا در ادامه راه هم تاثیرگذار است. حالا انشاءالله اگر برسیم روایتی از پیغمبر از نشون میده جهنمی از همون ابتدای تولد جهنمیه، از سعید سعید فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه،
مثلا به عیان ساوده نمیشه،
نه عیان ساوده علم الهیست، عیان ساوده علم الهیست، اونم آیات روایت جدا هست، یه بحث داریم که همه عقاق در علم الهی محفوظه، یه بحثیه اینه که فقط خلق الارواح قبل الابدن به الفه آمن، مسئله علم الهی دیگه نیست، خلق آفرینش. میفرماد که جنت حبوط ارواح که ازش تعمیم شد به موتن عهد، عهد و پیمان، پیمان بستن با خدا و منشه عقض میثاق با خدا، از ذریه آدم یا هم موجودات زر و ریز، بین اون جنت حبوط ارواح که اومدن توی این عالم و جنت صعود اشباح، اشباح منظور در واقع همین موجودات مثالی انسان، یعنی مرحله تجرد مثالی برسه صعود میکنه و میره تا مراحل بالاتر، میگه بین این جنت اشباح که جنت آخرتیست که در واقع وقتی ارواح صعود پیدا کردن و بعد از مرگ بردشون در جنت کجا؟ جنت آخرتی، و بین اون جنت هبوط ارواح یعنی جنتی که در عالم ذر بودن، در عالم ذر جنتی داشتن، توجه دارید، و شاید آدم و حوا هم در اون عالم ذر جنتشون بوده. میفرماید بین جنت عالم ذر و جنت بهشتی، جنت آخرتی مطابقتی هست. چه مطابقتی؟ مطابقت به این صورت است که لأن حرکات الوجود نزولاً علی حدود حرکاتی ارتفاعاً علی التعاکس بین سلسلته، حرکات وجود نزولاً یعنی حرکات نزولی وجود مطابق حرکات صعودی وجود است، اینو میخواد بگه، حرکات نزولی وجود مطابقت دارد با حرکات صعودی و ارتفاعی وجود علی التعاکس، یعنی حرکت صعودی عکس حرکت نزولیه، یعنی از هم مسیری که حرکت نزولی اتفاق افتاده به صورت عکس حرکت صعودی اتفاق میفته بین دو تا سلسله، یعنی سلسله نزول که به سمت نقص است و سلسله صعود که به سمت کمال است. حدودشون با هم عرض کنم مطابقت دارن، لأن حرکات الوجود نزولن علی حدود حرکات ای ارتفاع حرکت تعاکس بین سلسله، و کل مرتبه من احداهما غیر نظیره من الاخرى، هر مرتبه از یکی از این دو سلسله، یعنی سلسله اول، غیر نظیره اون کل مرتبه هست از سلسله دیگر. لا عینها من کل وجه، میفرماید هر مرتبه از سلسله علی غیر از نظیرش هست از سلسله دیگری. لا عینها من کل وجه، از هر جهت عین هم نیستند. و الا لازم تحصیل و حاصل و محال، تحصیل و حاصل پیش میامد، محال لازم میامد. بله از یه جهت شبیه تطابقی بر هم دارن، مثلا مرتبه عقل فعال در قوس نزول با مرتبه عقل فعال در قوس صعود، اینا یه نوع مطابقتی دارن، توجه دارید، ولی عین هم نیستن، ولی تحصیل و حاصل لازم میاد. زمان فهمد و به هذا المعنى قالت العرفا ان الله لا يتجلى في صورت مرتين، میفرماید خداوند دوبار در یک صورت تجلی نمی کند، یعنی لا تکرار فی تجلی، یعنی خدای سبحان لحظه به لحظه داره افاضه میکنه. همین الان ما هم که وجود داریم لحظه به لحظه خدا داره افاضه میکنه. هر موجودی در این عالم در واقع متعلق تجلیات الهی است و خدا لحظه به لحظه بر این عالم تجلی داره. وقد شبه هاتين سلسلتين بقوس الدائره اشعارا بان الحركه الثانيه رجوعيه انعطافيه لا استقاميه، تشبیه کردن در واقع حالا اهل فلسفه این دو سلسله را که عکس یکدیگرن، یعنی سلسله صعود و نزول رو به دو قوس دایره، گفتن شبیه دو قوس دایره، یه دایره در نظر بگیرید، یه قوسش نزوله یه قوسش صعوده، دو تا قوس رو در نظر بگیرید. اشاره به این مطلب است که حرکت ثانیه، یعنی همین حرکت صعودی، رجوعیتان یعنی با رجوعیت یعنی بازگشته به همون مرحله عقل، انعطافیتان قابلیت در واقع رسیدن مرحله اول رو دارد، لا استقامیه یعنی حرکت مستقیم نیست، چون اگر حرکت مستقیم بود حرکت دوم هیچ موقع به اون مرحله آغاز حرکت اول نمی رسید. برای اینکه برسه مرحله اول و آغاز حرکت اول برسد، حتما باید این رجوع انعطافی باشه نه استقامی، یعنی دوری باشد، مستقیم نباشه. و اما مکان جنت و نار، خب حالا که معلوم شد که جنت دنیوی غیر از جنت، یعنی جنت آدم و حوا که حالا یا جنت دنیویه یا جنت عالم برزخ عالم زر هست با جنت قیامت تفاوت دارد، خب بگید مکان این جنت و نار کجاست؟ می‌فرماید و اما مکان جنت و نار فعلم انه لیس لهما مکان فی ظواهر هذا العالم، می‌فرماید مکان جنت و نار این است که بدان که برای جنت و نار اخروی مکانی در ظواهر این عالم نیست، عالم جسمانی، عالم دنیا. چرا؟ لانه محسوس است، برای اینکه این حاضر عالم، این عالم جسمانی محسوس است، و کل محسوس به حاضر حواس فهو من الدنیا، هر محسوسی به این حواس جزء دنیا است. و جنت و من نار من عالم الاخره، دنیا چی جنت و نار جزء عالم آخرته، در واقع صغرا کبرا نتیجه میگیره. یک میفرماید عالم دنیا عالم محسوس، هر یکی دو مقدمه دو، هر محسوسی به این حواس ظاهری جزء عالم دنیا است، پس جنت و نار جزء عالم دنیا نیست، یعنی جزء عالم آخرت است. پس معلومه مکانی در ظواهر این عالم نداره. بعد میفهمه نعم مکانهما فی داخل حجب السماوات و الارض، میفهمه بله یه مکانی جنت و نار دارن در داخل حجب آسمان ها و زمین، یعنی در عرض کنم خدمتتون در مکانشون مکان پنهانی است، در یه مکان پنهانی قرار دارن. این اشاره دارد به دارن از کنم خدمتتون آیه 1-4 سوره انشقاق و 1-5 سوره انفطار. خودشون فهمد و از سما انشقد و از انال رباب آقد و از ارض مدد و القد مافیا و تقلد یعنی وقتی که آسمان شکافت، مطیع خدا گردید، اطاعت خدا کرد، زمانی که زمین کشیده شود و آنچه را که در درون دارد بیرون ریزد. به وقتی آسمان شکافته شد، وقتی زمین کشیده شد، از درونشون چیزی میاد بیرون. اون چیه؟ اون بهشت و جهنمه. از السماء فترت و از الکواکب انتفرت، کواکب انتفرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت علم النفس ما قدمت و اخرت، آیه 1-5 سوره انفطار است که چون آسمان شکافته شود، ستارگان پراکنده گردند، دریا در هم آمیزند، گورها زیر رو شود، هر کس بداند که در گذشته چه کرده است. در واقع این از این دعای جناب عرض کنم خدمتتون ملا صدر میخواد استفاده کنه که پس میشه این نتیجه را گرفت که مثلا مکان جنت و نار تو دل آسمان و زمین است، حجب آسمان زمین است، یعنی باطن آسمان زمین است. یعنی چی؟ یعنی باطن دنیاست. یعنی این دنیا ظاهری دارد یا باطنی دارد؟ در باطن این دنیا بهشت و جهنم است. اینکه فرمودن در عبارت آیا الان هم بهشت و جهنم است، فرمود بله. یعنی باطن این دنیا بهشت و جهنم است. وقتی این دنیا شکافته شد، وقتی بست پیدا کرد، وقتی باطنش آشکار شد، یوم تبل سرار شد، وقت بهشت و جهنم آشکار میشه که همون عمل انسان هست. میفرماید که نعم مکانه ما فی داخل حجب السماوات و الارض. در واقع این هم تعبیر استعاره ایه، چون جناب ملا صدر قائل به مکان نیست. کمان که در کتاب مبدأ و معادش تصریح داره که بهشت و جهنم مکان ندارن. اینجا میگه مکان ظاهری ندارن، اما مکان باطنی دارن. در مبدأ و معاد میگه اصلا مکان نداره. اینا با هم قابل جمعن. مکان باطنی دارد، یعنی مکانش برزخیه، مثالیه، اما مکان دنیوی نمیشه، مکان مادی نمیشه براش فرض کرد.
اونم
برای خیلی
جایی
برای خیلی برای نه، وقتی مجرد شد دیگه مجرد مکان نداره. طبق نبن مدرسه
بهش مثلا مجرد مستقی، یعنی
همون مجرد همون مجرد برزخی که باشد مکانش برزخیه، دیگه نمیتونی بگیم اینجاست اونجا. بعد اشکال میگیره، میگه پس چطور در روایت فراوانی داریم که مکان تعیین کردن بین محراب و قبر، محراب و منبر پیغمبر، هم روضة المریاض جنت. این چطور قابل توجیه؟ بگه اینا مظاهر اون، یعنی یه مکانهایی در این دنیا داریم، مظاهر جنت اخروی هست، ظهور آن هست، نمونه آن هست، و الا مکان بهشت و جهنم اخروی که محل بحث ما هست نیست. و لهما، همین جواب سوال مقدر است، و لهما یعنی برای بهشت و جهنم اخروی، مظاهر فی هذا العالم، یه مظاهری در این عالم جسمانی دارن. و علیها یحمل الاخبار و وارد فی تعین بعد الامکنت لهما، و بر این مظاهر هم میشود اخباری که وارد شده در تعین بعد این مکانها برای بهشت و جهنم. و نقول بر روایت فی ذلک کثیرت مختلفت ذکرنا و وجه توفیق بینهم فی المبدأ و المعاد. نقول نقلها و روایات در این باب زیاد مختلفه، میگه وجه توفیق بین این روایات رو ما در کتاب مبدأ و معاد ذکر کردیم، در مقاله سوم فصل اول صفحه 446 چاپ جدید. البته چاپ چیزم شده، این بنیاد صدر هم چاپ کرده که اینجا تو پاورقی گفته چاپ قدیمی صفحه 280. توی اسفار هم میگه مفصل تو مبحث نفس هم این مباحث آمده و جواب داده. پس معلوم شد که اگر گفته می شود بهشت و جهنم مکانی ندارد، یعنی مکان مادی ندارد. اگر گفته می شود مکانی دارد، یعنی مکان باطنی و برزخی و به در واقع مثالی و مجرد دارد. بستگی دارد، اگر کسی بهشتش بهشت مثالی است، دیگه مکان مثالی باید براش بگی، اما اگر مجرد تام بشه دیگه اونجا مکان مثالی هم نداره. پس بنابراین با سخن ما در کتاب مبدأ و معاد این سخن تعارضی نداره. روایاتی هم که برای بعضی مکانها برای بهشت مکان تعیین کردن، در واقع اون مکانها مظاهر بهشت اخروی هم، نه خود بهشت اخروی. قال بعض العرفا و علم اسمن الله و ایاک ان النار من اعظم المخلوقات و بعیدت القعد و یه تهوی على حرور نظم حریر فيها البرد على اقصى درجاتي والحرور على اقصى درجاتي بين اعلى وقعراء 75 مئة من السنين وفي دار حرورها هواء محرق لا جمر لا سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة والجن لهبا كما قال وقود الناس والحجر فكبكوا فيها هم والغابون وجنود ابليس اجمعون. ملا صدام یه عبارت از عرفا نقل میکنه که این عبارت تبیین جهنمه. جهنم و نار چیست؟ میفرماید خدا هم من رو هم ما رو هم شما رو از آتش جهنم حفظ بکنه. نار از یه مخلوق عظیمیست، اعظم مخلوقات است. یک قعر و گود بسیار عمیقی است که در بر دارد دو چیز رو، هم گرمای شدید دارد هم سرمای شدید. حرور به معنای باد گرم در ظلمت شب، اصلا معنای گرما هم اومده، چون جهنم هم ظلمته هم باد گرمه هم آتشه، لذا به جهنم گفتن حرور، چون حرور هم معنی باد گرم در شب به کار میره، هم معنی گرما به کار میره، هم معنی آتش. میفرماید در بر دارد این چیز نار گرمای شدید و همچنین زمحرین یعنی سرمای شدید. ففی ها یعنی در این نار جهنم هم سرما هست، برد است، علا اقصا درجاته، سرمای بسیار شدید، هم حرور و گرما هست، علا اقصا درجاته. بعد می فرمد و بین اعلای این جهنم نار و قعر این نار خمسون و سبعون مع 750 من از سنی، 750 سال طول میکشه کسی بخواد از بالای جهنم وارد قعر جهنم بشه. تازه وقتی چطور روایات داریم، آیات داریم، فقط هوا و من یحلل علیه غضبی، فقط هوا سقوط میکنه تو جهنم. میدونی وقتی شی سقوط میکنه سرعتش هم زیاده، تازه وقتی سقوط میکنن به سرعتی زیاد است 750 سال طول میکشه تا به قعر جهنم برسه. اعوذ الله. و فی دار حروره ها هوا اون محرق، در خانه در اون بخش حرور جهنم یه هوای سوزانی است. لا جمر لا جمر به معنی جمر، در واقع جمع، در واقع جمع جمع جمره است. جمره یعنی آتش برافروخته، آتشی که جرقه میزنه، هی در واقع چی میگن افروختگی پیدا میکنه. میگه که دار حرور جهنم هوای سوزانی است که لا جمره لها، یعنی جرقه ها و آتش شعله بر شده ای ندارد، سوا بنی آدم. جمره های جهنم بنی آدم، یک احجار متخذ آلهتن هستند، این سنگایی که بت اتخاذ شدن به نور بت. و جن و لهب ها، جن هم شعله ناره، یعنی جهنم همین خود اینا هستند، یه چیز دیگه نیست. جهنم عمل انسانه، خود انسانه، ملکات انسانه. لذای خدای سرون در سوره بقره می فرمد وقود و هن ناسو ولحجاره، وقود در واقع مواد سوختنی هستند، آتش زنن. آتش زنی دوزخ و مواد سوختنی دوزخ، سنگ چقماق دوزخ چیه؟ ناس از خود مردم هست، حجاره هست، یعنی بتایی که ساخته. بعد فکب که بو آیه دیگه است، آیه 94-95 سوره شعرا. فکب که بو فیها هم ولغابون. شما واف داری من دارم؟ بله؟
آره
واف اینجا ما هست شده و اضافه کنیم. فکب که بو فیها هم ولغابون و جنود ابلیس اجمعون. فکب که بو یعنی افکنده می شوند، افکنده شدن، فرو رفتن، به سر موجود رو بر زمین زدن. میگه فکب که بود در این نار، یعنی به سر اینا رو در آتش جهنم میاندازن. کیا رو هم؟ هم یعنی مثلا همین ناس، غاوون گمراهان، جنود ابلیس، سربازان ابلیس اجمع، همه اینا که دیگه اینا همه این مقصود مردمی هستن که گمران و جنود ابلیس هستن، همه به این صورت در نار افکنده میشن. بعد میفرماید خداوند جهنم را از صفت غضبش خلق کرده و خلق الله من صفت غضب. خداوند نار رو خلق کرده از صفت غضب. لقوله تعالی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. هر کس غضب من بر او نازل بشود فقط هوا، یعنی در آتش دوزخ سقوط می کند، هلاک می شود. هوا یعنی سقط، هلاک. ولذالک تجبرت علی الجبابر، به همین خاطر تجبرت این نار کبر می فروشد بر جبابره، این جبابری که تکبر می کردن و انا ربکم الاعلا می گفتن، حالا این زبانهای آتش به گونه‌ای شعله بر میشه که میگه حالا راست میگه تو گردن کشی کردی، ما هم گردن کشی برات میکنیم. و قسمت المتکبرین، یعنی هلاک میکند متکبرین رو، متکبرین رو شق شقه میکند. و من اعجب ما روینا عن رسول الله صلی الله علیه و آله، چقدر عجیب است روایتی که شده است از پیامبر اکرم، حدیثی که از پیامبر روایت شده که انه کان قاعدا مع اصحابه فی المسجد، در جمع صحابه در مسجد پیامبر نشسته بود. فسمعوا حدثا عظیما فارتاعوا. اصحاب، نه فقط پیامبر، اصحاب صدای عظیمی رو شنیدن. حدث صدای افتادن آوار، وقتی زلزله میشه یا مثلا ساختمان میخواد ویران بشه، عربا از این تعبیر میگن به حده. تازه حده عظیم، صدای سقوطی که بسیار بزرگ بود اصحاب شنیدن. فرتا بیمناک شدن، رعب و وحشت بهت پیدا کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتعرفون ما هذا الحده، شناختید این صدای عظیم سقوط را؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناتر است. قال حجران، یه سنگی بود، القا من اعلا جهنم منذ 70 سنه، یه سنگی بود که از اعلای جهنم، بالای جهنم، در طول 70 سال از بالای جهنم سقوط کرد، فرود آمد. الان وصل الی قعرها، سنه دیگه تمام شد، الان وصل الی قعرها، الان به قعر جهنم رسید. و کان وصول الی قعرها و سقوطه فیها حاضل حده، وصولش، رسیدنش به قعر جهنم و سقوطش در قعر جهنم همین صدای مهیب بود. یعنی وقتی الان به قعر جهنم خورد این صدا رو شما شنیدید. فما فرق من کلامی صلی الله علیه وسلم الا و سراخ فی دار منافق من منافقین چقدر ماته و حال آنکه کان امروز هم این سنه. میفرماید هنوز کلام مبارک پیغمبر تمام نشد که فریاد بلندی سراغ این فریاد بلند شیون، یه شیونی از خانه منافقی از منافقین بلند شد که مرده بودی منافق، منافق از دنیا میره، شیون بلند میشه. عمر این منافق هم 70 سال بوده. حالا منافق اینی که به ظاهر اسلام می آوردن، یهودی به ظاهر اسلام می آوردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الله اکبر، فعلم الصحابه صحابه رو فهمیدن که ان هذا الحجر هو ذاک، این سنگی که سقوط هم منافق است. ذاک اشاره دوره ها، یعنی با تحقیر هو ذاک هم منافق است. و انه منذ خلقه الله یهوی فی جهنم، یعنی معلوم از آغازی که خدا او رو خلق کرده سقوط در جهنم. این هم بد به تولد، خب بد به تولد که این گناهی نکرد، این معلوم تو عالم زر یه خبرهایی بوده که اما آغاز تولد از سعید سعیدان فی بطن امه، از شقیه شقیه فی بطن امه، خب حتما باید عالم زر رو بپذیر، ولی این رو باید قابل توجیه نیستن. می‌فرماید از آغاز آفرینش وقتی که خدا خلقش کرده سقوط کرده در جهنم و رسید عمرش به 70 سال و بلغ عمره 70 سال. فلما مات حصل فی قعره، وقتی مرد وارد قعر جهنم شد. قال تعالی به همین خاطر خودشون فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک اسفل اون قسمت پایینی جهنم منافقین قرار دارن. فکان سمعهم تلک الحد التي اسمعهم الله ليعتبروا، در واقع شنیدن صحابه صدای همین حد را که خداوند اسمع کرد آنها را، اسمعهم الله یعنی خداوند این صدا را به آنها شنوان، این به خاطر چی بود؟ به خاطر لیعتبروا، برای اینکه عبرت بگیرند، بفهمند که آخری سخت بود. و روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن قولی تعالی، روایت شد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که سوال شد از قول خدا صلی الله علیه و سلم سأرهقه سعودن، ما تو کلام زمه گذشت سعود، آیه قرآن سعودن، سأرهقه سعودن، آیه 17 سوره مدثر است، یعنی به زودی کیفر سختی بهشون میدیم که فرسختشون چیه، به زودی میرسانیمشون، ارهاق یعنی پوشاندن، رساندن، اینا میپوشانیم یا میرسانیم به عذابی که عبارت از سعود، سعود چیه؟ سعود بالا رفتن بر گردنه صعب العبوریه که با زحمت باید بره بالا، بعد با زحمت هم برگرده پایین، دوباره بره برگرده، سه باره بره بره تا ابد ای باید بره برگرده. میفرمد فقال حضرت فرمود در روایت انهو جبل من نار، سعود یک کوی از آتش است. یسعد فی سبعین خریفن، این جهنمی سعود میکنه، بالا میرود از این جبل 70 پاییز، نگفت 70 بهار، جناب سبعونی همین توضیح داده، نگو بهار، چون بهار نشانه حیات نشاط، ولی پاییز نشانه ریختن برگاز مرگ خواب. فرماید 70 پاییز میره بالا، ثم یهوی فیه، سپس سقوط میکنه از اون، کذالک یعنی 70 سال، 70 سال میره بالا، 70 سال سقوط میکنه ابداً، من این باید تا ابد بشه. و قال ایوان یکلف ان یسعد عقبتا فی النار، میفهمد جهنمی رو مکلفش میکنن که بالا بره از عقبه آتش، عقبه گردونهی رو میگن که خیلی گذراندنش دشواره، پیش در پیچه، مکلف میکنن یه گردونهی رو بره بالا. این گردونه اینطوری است که کل ما و وعیده و علیه، هر موقع دستشو به این عقبه گذاشت، وقتی داره میره بالا خیلی دستشو به این عقبه میذاره. زابت، این زابت رو میشه به عقبه زد، یه تا دستشو به عقبه میذاره که بره بالا عقبه زوب میشه. فعضا رجعا عادت، وقتی دستشو برمیگردونه دوباره این عقبه برمیگرده. یا زابت بعد زمینشو به ید برگردونی، کلما و وعیده و علیا، وقتی دستشو بر این عقبه میذاره دستش زوب میشه، وقتی دستشو برگردون دوباره دستش زارب میشه. و اذا و عرج لهو زابت، وقتی پاشو میذاره بر این عقبه زابت دیگه، البته این زابه زمین دیگه به رج بر نمیگرده، به عقبه بر میگرده، چون رج باید مذکر بیاد. فاذا رفعا، وقتی پاشو برگردون عادت، دوباره این عقبه بر میگرده. و یهوی فی الى اسفل سافلی، و سقوط میکنه در این دره عقبه، در این عقبه آتشین سقوط میکنه به اسفل سافلی، یه نازل ترین عقبه، در نازل ترین قهر جهنم میافته. فذالک السعود هو سفر الطبیعه من اعلا طبقته الى اسفل. این سعود عبارت از سفر طبیعت است. کسی که تو طبیعت سفر میکنه از اعلای طبقه به اسفلش، یعنی سیر نزولی دارد، این سیر نزولی در این طبیعت میشه همون سعود. حاجی سبزواری میگه سقر طبیعت هست، سقر یه بخشی از جهنمه، هر دو درسته. فنظر ما اعجب کلام الله و ما التف تعریف النبی صلی الله علیه و آله و اشارتی و ما اغلب تعلیمه. نظر کن که چقدر کلام خداوند سبحان عجیب بود و اعجاب آور بود، و چقدر پیامبر زیبا تبیین و تعریف کرد، لطیف تعریف کرد کلام خدا رو، و تعریف پیامبر و اشاره پیامبر چقدر لطیف بود. و ما اغلب تعلیمه، چقدر غریب و عجیب از تعلیم پیامبر، یعنی در واقع اعجاب آور است که این گونه کلام خدا رو پیغمبر به خوبی تعریف و تبیین کرده و فهمیدیم که قصه از چه قراره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.